آوای تیوال تئاتر
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام. دوشنبه 31 فروردین ماه فرهنگ سرای ارسباران نمایش کاری صورت میگیرد و در خدمت جناب آقای
اشکان نجاتی
و سرکار خانم
مریم نصیری
کارگردانان این نمایش هستیم. پیش از شروع گفتگو من یه مقداری راجع به هاینریش بول صحبت بکنیم، موافقی؟
بله بله حتما.
خب هاینریش بول یک نویسنده آلمانی هست که جایزه نوبل، فکرم دومین کسی هستش که در آلمان جایزه نوبل میگیره. قبلش توماس مان جایزه گرفت، اگه اشتباه نکنم توماس مان جایزه گرفته بود و سبک کاراش اساساً یه جورایی ضد فاشیست هست و بعد از جنگی که آلمان انجام میده ضد فاشیست هست. از دلیل انتخابتون بابت اینکه هاینریش بول رو انتخاب کردید بر به عنوان نویسنده یه حالا کاری که دارید انجام میده، از دلیل انتخاب برای شنوندگان ما بگید.
بله واقعیت انتخاب
ببخشید اول خانم
ما مقدمن
توی
پاسخ بگید،
حالا با این حال من میگم شما جواب
شما با این روحیه کارگردانی هم با هم من چی خواهش بفهم
ببینید چی کشیدیم.
بله واقعا جذاب.
واقعیتش اینه که هاینریش بول البته یک نویسنده فوق العاده خوبه، به خصوص رمان عقاید یک دلقکش جزو کارهای بسیار خوبش هست، ولی انتخاب اولیه ما صرفا به خاطر این بود که ما متنای مختلفی ارائه میدادیم که رد میشد، متنای مثل نوای اسرارآمیز یا مثلا باغ وحش شیشه ای، متنایی که فکر من نمیکردم ایراد بگیرن، دائم متاسفانه متنا رد شد. یه کار از مروژه که رای پلیس شما ارائه دادم باز رد کردن. این که واقعا من دنبال یه چیزی بودم که فقط چون فاصله هم گرفته بودیم از اجرای قبلیمون تو فرنگسر نیاوران بود، اینی که واقعا میخواستم حتما یه کار اجرا ببرم در ابتدا با این انگیزه ای که یه متنی انتخاب کنیم که رد نکنن و قابل اجرام باشه. یک داستان کوتاهی از هاینریش بول انتخاب کردیم، چون این کار یه داستان کوتاهی شاید 5-6 صفحه است. اینو انتخاب کردیم ارائه دادیم، متاسفانه این متنم رد شد و فقط تنها شانسی که ما آوردیم این بودش که محبت کردن اینجا آقای مامی و خانم مسئولو مسئولین تئاتر اینجا، این محبت رو به ما کردن، گفتن اجازه بدین با شرط بازبینی رد بشه، که بازبینی شد کار و خوششون اومد و خدا رو شکر ما تونستیم اجرا ببریم کار.
بسیار عالی. خانم نصیری از شما میپرسم این سوال خدمتتون عرضم که با توجه به فضای متن که من دیدم فکر میکنم این یک مونولوگ بوده و بعد تبدیل شده به یک نمایشنامه که حالا 3-4 تا شخصیت وارد داستان میشن و خواهش میکنم که اونها رو عینی کردید. چقدر به متن اصلی وفادار بودین؟
حقیقتش ماهیت اصلی داستان رو ما حفظ کردیم، منتها خب به قول شما این مونولوگی بود و مونولوگ بخاطر اینکه فضای خشکی رو ایجاد میکنه و ما دنبال مخاطب در واقع همه جور مخاطب بودیم. ما هدفمون فقط یک سری مخاطب خاص تئاتر بین که نبود که با یه سری دیالوگایی در واقع کار رو اجرا بکنیم که باید 3-4 بار بشنوی تا بفهمی اون داره چی میگه. میخواستیم اقشار مختلف بیان کار رو ببینن، لذت برن و اون چیزی که میتونن ازش دریافت بکنن. به همین دلیل کار رو از حالت مونولوگ تصمیم گرفتیم خارج بکنیم. تمام تلاشمون این بود که ماهیت اصلی داستان سر جاش بمونه، یعنی ما چهارچوب اصلی داستان رو رعایت کردیم ولی شخصیت‌هایی که اون شخص داره در خاطراتش ریویو میکنه، مرور میکنه، اینها رو داره معرفی میکنه، سعی کردیم یه مقدار روی اینها آنالیز داشته باشیم، شخصیت شناسی بکنیم، پردازش بکنیم، بیاریم عینیشون بکنیم. اینها اون چیزی بود که میشه گفت خارج از متن، ما حالا اگر میشه عدم وفاداری میشه نام برد تو این زمینه ها بوده.
به نوعی حالا به صورت نمایشی تبدیلش کردید
کاملا. 5 صفحه فکر میکنم باشه و واقعا داستانی که جای مانور اون شکلی هم نداشت و بسیار مشکل بود که ما بخوایم یه صحنه هایی رو از توش در بیاریم و عینی بکنیم. امیدوارم که حالا چیزی باشه که بیننده بپسندن، تماشاگر خوششون بیاد.
با توجه به اینکه شخصیت‌های داستان‌های هاینریش بول اساساً آدم‌های ساده‌ای هستند، بی‌قلقشن و آسیب دیدن، اکثراً آسیب دیده هستند، و با توجه به مضمون داستان شما که روایتگر سردرگمی‌های انسان امروزی هست و تبدیل شدن به یک انسان ماشینی در حال پیشرفت، یعنی دنیایی که در حال پیشرفت و انسان رو به صورت ماشینی می‌خواد و ماهیت انسان فراموش میشه، اما همیشه در کارهای بول انسانیت در انتها در شخصیت داستانش میماند و شخصیت اصلی داستان بول رو انتخاب میکنه. با توجه به این مضامینی که تو این نمایشنامه هم بول بهش اشاره میکنه، دلیل انتخاب این متنتون با توجه به شرایط فعلی اجتماعمون رو بفرمایید.
کاملا درست میفرمایید. یکی از دلایل مهمش هم همین بود که با جامعه امروز ما کاملا سنخیت داره و شخصیت اصلی شخصیتیه که مخالف کار کردنه و دلیل هم داره، چون تو اون دوره زمانی آلمان پس از جنگ جهانی قرار گرفته، سرمایه‌داری داره وارد میشه، نازی‌ها دارن میرن کنار و خیلی از آلمانی‌ها هنوز میخوان جبهه‌گیری کنن در مقابل این سرمایه‌داری، میخوان تن به کار به این شکل ندن، میخوان جزء آدم‌های رباتی قرار نگیرن. شخصیت این داستان هم همینطوره. از ابتدای نمایشنامه میگه من به فکر فرو رفتن و عاطل و باطل گشتن رو به کار کردن ترجیح میدم. واقعیتش اینه که این آدم میخواد مبارزه بکنه، میخواد دوری کنه از کار به این دلیل. فقط میگه و موقعی که مجبور میشم میرم یه کاری میکنم. و آره، با جامعه ما هم به نظر من هم سنخیت داره، ما هم آدم های مشابه این رو میبینیم تو جامعه خودمون. واسه همین من فکر میکنم انتخابی بوده که میتونه سنخیت خوبی با جامعه امروز ما هم داشته باشه.
با توجه به فضای داستان و محیط سالونی که شما دارید کارتوش اجرا میکنید، بهتر میدونم این سوال از خانم نصیری بپرسم. طراحی صحنه این کار رو فکر میکنم بخشش رو شما یا طراحی شما بودین، درسته؟ با توجه به محیطی که حالا سالون شما هم کوچیک است، اونجوری که هویداست دیگه واقعا، و حالا این بذائت فکر میکنم تئاتر کشور ماست دیگه، داریم به این سمت میریم که ما هی میریم تو سالن کوچیک در جوان ها اونا. با توجه به اینکه تغییر فضا هم داشتین، شما از ایده های مختلفی برای طراحی صحنه‌تون استفاده کردید. از این ایده ها برای شنوندگان ما بفرمایید.
خواهش میکنم. ما به کمک نور صحنه رو به دو قسمت تبدیل میکنیم. قسمت پشت صحنه، در واقع قسمت عقبی صحنه، مربوط به اتاق یا خونه، آپارتمان در واقع شخصی این کاراکتر اول یا شخصیت اول کار ما میشه که اونجا داره صحبت میکنه راجع به خودش و زندگیش و وقایعی که براش اتفاق افتاده. زمانی که داره خاطراتش رو تعریف میکنه، گذشته‌اش رو داره به نمایش میکشه، ما این عینی سازی رو در قسمت جلویی در واقع سالن اجرا میکنیم که با نور موزه اینها رو از هم جدا کردیم. این نهایت کاری بود که فکر میکنم میشد اینجا انجام داد، چون فضای سالن بسیار کوچیکه، یعنی تقریبا فاصله بسیار اندکی بین ما و تماشاچی وجود داره، شاید کمتر از یک گام. به این دلیل یک مقدار ما از این نظر دچار مشکل بودیم، هم برای چینش صحنه، هم دکوراسیونی که میخواستیم در نظر بگیریم برای جداسازی فضاهای گذشته و حال این شخص، ولی تمام سعیمون رو کردیم. امیدوارم که موفق بوده باشیم تا حدودی حق مطلب رو ادا کنیم، ولی واقعا کار کردن تو این فضای به این کوچیکی خیلی دشوار بود.
یعنی آیا فضای کوچیک باعث شد که ایده های شما لطمه بخوره؟
بله، باعث شد. مثلا گاهی اوقات ما یه سری طرحی داشتیم برای طراحی صحنه، ناچار بودیم که اینها رو حذف کنیم، به خاطر اینکه اینجا سالن از صبح تا عصر دست گروه های دیگه از تمرین اجرا، در واقع تمرین دارن اینجا، و ما وسیله ها رو اگر میخواستیم بذاریم فضاشون کوچیک بود، اشغال میشد، برای اونها فضای کافی نبود، یا باید با خودمون میبردیم و میآوردیم هر شب. خیلی مسئله. مثلا من خودم برای سقف اینجا یه طرحی داشتم که اونو گفتیم اگر ما بخوایم اون کارو انجام بدیم، باید اون چیزی که میخوایم نصب کنیم و هر شب بزنیم، دوباره صبح اینو جداش کنیم که برای افراد بعدی نور میخوان دچار مشکل نشن، یا وسایل دیگری که میخواستیم اضافه بکنیم ولی باز به همین دلیل نمیشد، چون اینجا اگر اینجا میخواستیم بذاریم بمونه، مشکلات برای افراد دیگری که استفاده میکنن میشدیم. اگر میخواستیم هر روز ببریم و بیاریم، فکر کنم یه وانت باید نگه داشتیم دم در، هر شب با خودمون بره و برگرده. به این دلیل مقداری در تنگنا قرار گرفتیم.
خب موسیقی کارو هم که خدا رو شکر اینجا تقسیم شده به مسابقات، من موسیقی کار رو هم که شما زحمت کشیدید، من موسیقی انتخابی در کار شنیدم به اضافه دو قطعه زنده. از اهمیت موسیقی و استفاده موسیقی در این کار برای ما بگید و ترجیحتون برای اجرای زنده موسیقی.
تو خود متن به یه جای اشاره میشه که در حقیقت این شلوغی کاری که این آدم ها انجام میدن اشاره میشه منشی ونزیدل و مخارج و خودش رو تو با کار کردن تو کلابای شبونه تعمیم میکرد، که بعد شخصیت اصلی میگه خود منم یه دوره کار میکردم و تصویر میکشیم کار کردن یه آدم رو تو کلاب، بادر همین با مضمون کار سازگاری داشت. من خودم چون به هر حال موسیقی کار کردم به هر حال جزو یکی از پیشه های اصلیمه، احساس کردم با مخاطبم خیلی خوب میتونم ارتباط برقرار کنم چون مخاطب وارد میکنم تو صحنه کلاب، مخاطب میشه آدمایی که تو کلاب نشستن، حالا ازشون بهره میگیرم، حال و هواشون رو عوض میکنم. فکر میکنم اون قسمت به هر حال یه بالانسی ایجاد میکنه برای حال و هوای تماشاچی که این اجرای مونولوگ و اینجای تغییری توش ببینه.
من تو اضافه بکنم آقای نجاتی تو این قسمت به ما بسیار کمک کردن، در واقع خیلی حسن کار این بود که ایشون موزیسینن، آهنگسازن، ترانه‌سران و چون تدریس موسیقی دارن و آواز دارن اینجا حضورشون برای ما خیلی کمک بود. اون دو قسمت زنده اجرا رو واقعا مدیون ایشونیم. به هر حال
خدمتتون عرضم، شیوه اجراییتون از یک مدار از شیوه اجراییتون برای شنوندگان ما بگید، کدوم میگید دست روی زنگ؟
واقعیتش اینه که یک تلفیقی بود، اونم به خاطر خود متن، ضرورت متن، یعنی از شیوه برشت استفاده میکنیم، میشکنیم دیوار چهارم و یه جای کامل مستقیم من تماشاچی رو مخاطب قرار میدم و فکر میکنم خیلی ضرورت داشت تو چند تا از صحنه ما. اینی که از این شیوه استفاده کردیم، از شیوه در حقیقت خطی و کلاسیک خود تئاتر هم سعی کردیم بهره بجوییم و سعی کردیم یه خورده مدرنش کنیم، به خصوص با اجرای زنده و داخل کردن تماشاچی در حقیقت. ولی در هر صورت کار ما کاملا کار تجربیه و بخاطر همین هم شاید سالان هنر تجربه شاید یه خورده جای مناسبیه بخاطر این قضیه. بعد
استفاده از بازی هایی، حالا بعضن به نوعی فانتزی میشه بازی ها، استفاده از این بازی ها رو، از این ایده برای ما بگید که به گونه ای حالا فضای تلخی که حالا داره روایت میشه توسط شخصیت اصلی داستان رو به این شیوه تلطیفش کرده.
بله کاملا شخصیت ها تو خود داستان هم وقتی قصه رو میخونید کاملا فانتزی هن، یعنی معاون ونزیدل داره بافتنی میبافه، با اینکه معاونت یک صابون کارخونه صابون خیلی عظیمو داره، بافتنی داره میبافه واسه بچه‌هاش. بعد تازه تو داستان به این صورتی که با پا بافتنی میبافه، بعد 4-5 تا گوشی همزمان رو گوشش اینه بعد جواب
مسئولیتاش کم کردن.
تازه یکی شخص دیگه
بخشی واسه میگم این امکان این که چون توی داستان اصلی با پاش داره بافتنی بافندگی میکنه، با اون ماشین بافندگی قدیمی فکر میکنم، و با دستاش داره تلفن رو جواب میده توی داستان، با دهنش خودکار در داره مینویسه. ما اومدیم اینو یه خورده مدرن ترش کردیم چون که دستگاه بافتنی سخت بود، بافتنی رو به صورت میله بافتنی دادیم دستش تو صحنه استراحت. توی قسمتی که در واقع توی داستان بافتنی داشت با پاش انجام میداد، ما کیبورد گذاشتیم و یه مانیتور جلوش که این داره کاراشو تایپاشو با پاش انجام میده و با دستاش هم که داره مرتب تلفناشو جواب میده. به هر حال هدف این بود که نشون بدیم آدمای این کارخونه در واقع چونان یک ماشین از تمام قسمت‌ها دارن کار می‌کشن، از دست و پا و دهن و همه دارن کار می‌کشن تا بتونن پیش ببرن مسائلشون.
شخصیت‌ها یعنی فانتزی هست واقعا، خود داستان شخصیت‌ها رو اینجوری خلق کرده، ما هم سعی کردیم یه خورده پروبال بدیمش.
یعنی شخصیت فانتزی رو شما دیگه عینی کردید بشه. بسیار عالی. خب یه مقدار از فضای تئاتر دور شیم، از فضای این تئاتر بذاره به فضای تئاتر کشور بپردازیم. شما از چه زمان تمریناتون رو شروع کردید و اینکه تا به سالن برسیدم چون که شما خودتون توضیح دادید یک پروسه ای هست، شاید شنوندگان ما ندونن این پروسه چقدر، دوست دارم میادار از این فضا برای شنوندگان ما توضیح بده.
بله واقعا 89 فکر میکنم آخرین اجرامون بود، نیاوران اگه اشتباه نکنم مهاجران مروژیک بود و بعد 89 یا 90 89 بود فکر کنم که بعد واقعا این پروسه‌ای که میگم من نوای اسرارآمیز رو دادم، نزدیک 3-4 ماه تمرین کردم چون فکر نمی‌کردم متن رد بشه. متن رد شد، یعنی پکیج آماده بود، دو پرسوناژمون کامل آماده کردیم، متن اون پروسش طول کشید 2-3 ماه رد شد. بعد خدمت شما عرض شد دیگه، حالا خود شخص من کار سینمایی انجام دادم، کار تله و اینا انجام دادم، یه خورده درگیر اون ماجرا شدم، ولی استارتو که ما زدیم تقریبا 7-8 ماهه که استارت تمرینا رو زدیم با این دید که اصلا فکر نمی‌کردم مطرح بشه. باز تمرینا رو به صورت مونولوگ انجام دادیم، در ابتدا اصلا قرار بود مونولوگ اجرا بشه کار، که هم بتونیم سالون بگیریم هم مشکلات عوامل و اینا به حد اقل برسه. میدونید خودتون سختی های عوامل، ما بچه هامون خیلی واقعا ماهن، خیلی ماهن، خیلی عوامل پشت صحنه و اینا بهمون کمک کردن. ولی با دید مونولوگ رفتیم جلو دیگه، تقریبا 3-4 ماه تمرین کردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم بهتر شخصیت ها رو بیاریم. شخصیت ها رو 6 ماه اینا طول کشید که تقریبا
یه شخصیت رو داشتیم. بعد دیگه
آره عوامل اومد و دیگه متن رو که دادیم تقریبا 1-2 ماهی طول کشید که متن تصویب شد، و یعنی تصویب که اول گفتن تایید نشد و بازبینی و رفتن و دیگه افتاد دیگه به جام. بعد از یعنی ما سال پیش عملا کارمون آماده شد دیگه، رسید به این ور سال، یه تقریبا میشه که واقعا یه نزدیک به 9 ماه، نزدیک به 1 سال شده، یعنی پروسه سال گذشته بود، خدا رو شکر اول امسال اجرا گرفتیم.
حالا با توجه حالا این سالن که اساسا خصوصی حساب نمیشه، اما با توجه به اینکه حالا شرایط فعلی تئاتر کشور به جای رسیده که سالن‌های خصوصی هم فعالیت بیشتری رو دارن انجام میدن و اصلا مورد اقبال قرار گرفتن، وضعیت سالن‌های خصوصی رو و امکاناتی که در اختیار ما جوان‌ها میذارن اون سالن‌ها چه جوری ارزیابی میکنید؟
بسیار خوبه، یعنی اتفاق خیلی خوبیه. فقط مسئله‌ای که وجود داره، به هر حال اکثر سالن‌های خوب و خصوصی هم یه بودجه اولیه میگیرن، یه تومن 1.5 پول میگیرن، و واقعیتش اینه که برای گروه‌هایی که دارن کارهای تجربی انجام میدن، شاید استپ‌های اولشونه و به چهره ندارن، مثل ما که از چهره استفاده نمی‌کنیم و چهره هم نیستیم که بخوایم مخاطب رو به اون اسم جذب کنیم، به خاطر همین برای ما جذب مخاطب واقعا کار سختیه، بسیار کار سختیه، احتمالا خودتون میدونید. خدا رو شکر ما اینجا رو تونستیم در حقیقت هر شب خدا رو شکر پر بریم، خدا رو شکر بیشتر، یعنی شبایی که داره پر میشه واقعا سالنمون زودتر پر میشه، یعنی که در حقیقت حالا با اون تجربیاتی که از گذشته داریم دارین سالن رو پر میکنیم، ولی واقعا من هنوز جرأت اینو نمیکنم سالن خصوصی بگیرم، از ترس این که باید پرش بکنم حتما، و مخاطبام هم بیشتر مخاطب عامه و یه بخش بچه های تئاتری که از دوره سمندریان با من بودن و میشناسن من اون میان و میبینن کارو.
حالا با توجه به این شرایط مخاطب ما چجور استقبال میکنه از هم سالن های خصوصی هم کار جوان هایی که حالا تازه کار هستن در شرایط فعلی؟
اینم واقعا خوبه، یعنی استقبال خدا رو شکر خیلی خوب بوده. این اتفاقی که واسه ما افتاد، کسایی که اومدن کار رو دیدن معمولا خودشون معرفی کردن به افراد دیگه‌ای که بیان شبای بعدی ما رو پر کنن، از این نظر خوبه. ولی خب واقعیتش اینه که ما داریم از این ترفندهای موسیقی زنده و اینا استفاده می‌کنیم که اتفاق شاید داره میفته. شاید اگه کار یه کار جدی بود اینجوری نمی‌شد، این اتفاق واسمون نمی‌افتاد، که میگم با تجربه قبلی مثلا کار مهاجران مار مروژک واقعا برام سخت بود، واقعا سخت بود که مثلا یه شبایی بود که واقعا چند تا انگوش شمار آدم می اومدن و خیلی تجربه تلخی واسه هر آدمی که تئاتر کار میکنه.
خیلی ممنونم از شما عزیزان که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. من ابتدای گفتگو رو با آقای نجاتی شروع کردم به اشتباه و خیلی هم ترسیدم انتهای گفتگو رو.
سعی نکن اینجوری داستان رو جلوه بدید، خواهش میکنم. ما ثابت کردیم که یه خانم و یه آقا میتونن خیلی دوستانه و بدون هیچ بحث و گفتگویی کنار هم کار بکنن، نه جنگی نه نزاعی نه دعوایی. البته خب درست من خیلی خوبم، ولی خب به هر حال تونستم این خوبی رو به ایشون هم منتقل بکنم و خوبتر بشن ایشون، و بدون هیچ نزاعی ما کارو خیلی خوب با هم پیش برد.
فلواقع این چیزی که من هم امروز اینجا دیدم نشان از یک هماهنگی بسیار به قول معروف بالایی، نشانه هماهنگی بسیار بالا بود. برای سخن پایانی سرکار خانم نصیری، برای شنوندگان ما در تیبال اگر صحبتی دارید؟
من جا داره از تمام دوستانی که توی این کار دارن ما کمک میکنن صمیمانه تشکر بکنم، به خاطر اینکه واقعا به لطف خدا کسانی که کنار ما قرار گرفتن توی این کار به طور خیلی اتفاقی، که با تمام وجودشون دارن زحمت میکشند، صادقانه دارن در کنار ما کار میکنن. از تک تک دوستان عوامل پشت صحنه، بازیگرا، واقعا تشکر میکنم. از دوستان تیوالی دعوت میکنم که تشریف بیان کار ما رو ببینن. به عنوان یک تجربه فکر میکنم خالی از لطف نباشه دیدنش، و حتما و حتما و لطفا نظراتشون رو وقتی کار رو میبینن برای ما بنویسن، چون قطعا این نقد اونهاست که به رشد ما کمک میکنه. سپاسگزارم از شما که وقتتون رو گذاشتید و اینجا تشریف آوردید.
بله جناب نجاتی.
بله قربان شما. من خیلی از تیوال تشکر میکنم، سایت بسیار خوبیه و واقعا داره کمک میکنه در جهت معرفی کارهای مثل ما، کارهای تجربی مثل ما به جامعه تئاتری. خیلی ممنونم از شما، از کل عواملتون، عکاسان، شما که زحمت میکشین، و امیدوارم که دوستانم بیان کار ما رو ببینن. خیلی لطف کردین.
منم از شما عزیزان سپاسگزارم و از شما شنوندگان عزیزم که با ما همراه هستید سپاسگزارم. فقط قبل از پایان گفتگو، همونطور که اسم این سالن پیداست، اسمش هنر و تجربه است. اساسا در سالن‌های کوچک داره تجربیاتی اتفاق میفته که این تجربه ها چه بخوایم چه نخوایم آینده تئاتر کشورمون رو میسازه. اگر ما حمایت نکنیم، اگر شما حمایت نکنین، آینده خوبی تئاتر ما نخواهد داشت. پس من خواهش میکنم از تک تک این کارهایی که در سالن‌های خصوصی اجرا میشه استقبال کنید، ببینید و حتما نقطه نظراتتون رو برای سازندگی و برای بهتر شدن آینده تئاتر کشورمون حتما به دوستان عزیز و دست‌اندرکاران این به قول معروف تئاترها ارائه بدید. من رسول حسینی، تا آوای بعدی که در خدمت شما عزیزان باشم، ازتون خواهش میکنم که مراقب خودتون و مهربانیاتون باشین. خدا نگهدار.